بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. بحثمون درباره اتحاد طلب و اراده وارد یک مسیر ناهمواری شد تحت عنوان اینکه آیا اساساً صفات ذاتی خداوند در مذاهب مختلف و انظار فرق مختلف چگونه است. در رابطه با عمده صفت کلام بحثمون به اونجا رسید که هم آرا و عقاید معتزله رو بررسی کردیم، هم بعضا متکلمین شیعه نکاتی داشتند که طرح شد و فکر میکنم رسیدیم به اون انتهای بحث که در حقیقت فرمایش امام در رابطه با اشاعره بود. اونو خوندیم یا تقریبا همون چیزیست که گفته شده، نکته جدیدی نیست و ما در حقیقت در مرحله سابق فساد قول اشاعره رو طرح کرده بودیم. قول معتزله چون خلق صوت بود در عالم خارج، به معزله ربط حادث به قدیم رسید. اما در رابطه با قول اشاعره مشکلش این بود که اشاعره به قیام این صفت بر ذات قائل می شدند. خب این اشکال فقط در بحث صفت کلام نیست و همه صفات در دیدگاه اشاعره با این مشکل مواجهه، چون اونها میگن یک ذاتی داریم و یک صفاتی داره و این صفات کأن عارض بر ذاتند، از تعبیر قائم بر ذات، اونم یک قیام حلولی استفاده میکنند و این خب میرسه به چندین مشکله. مشکل اولش اینه که باید ذات رو بگیم خلو از صفات داره، چون در حقیقت اینها اگر خلول در ذات نکنند، خود ذات فی حد نفسه این صفات رو نداره. دومش این که این سر از قدماء سمانیه در میاره، به این معنی که اونها آیا اضافه اشراقی ذاتن، بازگشتشون به خود ذاته. اگه این باشه که خب دیگه حرف اونا غلطه. اگه چیزی غیر از ذات هستند و غیر از وجود واجب هستند، خب در این صورت اون هم یک اصلی میشه در اداد اصول، در اداد اصل ثابت ذات. یک ایراد دیگه هم که برشون بار میشه این که ذات سر از ترکیب در میاره، چون شما باید بگید ذات در حد نفس خودش از یک سلب یعنی نبودن کلام و یک ذات یعنی وجود ذات ترکیب شده، که میشه ترکیب از سلب و ایجاب. یا ممکنه کسی بگه ترکیب سلب و ایجاب نیست، این در حقیقت نبودنه، نه اینکه ترکیب از بود و نبود. خب بالاخره برمیگرده به این که ذات در حد نفس خودش خالیه از صفت. یا باید بگید که وقتی اینها عارض شدن بر ذات، در حقیقت ذات یه نقصانی داشت و بعد از نقصان ترکیب پیدا کرد از خودش و اون صفات، که این هم به ترکیب ذات می انجامد. بحثش رو قبلا گفته بودن، اون اوائل هم که وارد شدیم اشاره کردیم، نکته تازه نداره. به هر حال در اداد قول معتزله که مشکله اصلیش عبارت بود از ربط حادثه قدیم، این قول این مشکل رو نداره. میگن ذات خداوند متکلمه، تکلمش هم در افق نفسشه، ولی چون مبنای اونها عبارت است از اینکه اینها قیام به ذات پیدا میکنند، اگر در ذات قیام فرض بشه یکی نقصان باید تصور بکنید قبل القیام و در حد ذات، یکی هم باید ترکیب رو قابل بشی. ترکیب هم سر از چی در میاره؟ سر از امکان در میاره، چون بالاخره هر مرکبی حد اقلش اینه که احتیاج یک به اجزای خودش داره، دو احتیاج به یک مرکب داره که او رو ترکیب بکنه. بحث هست که گفته شد. این دیگر رو بریم تا بعد بحث اصلی شو که امام یه نکته رو دارن در اونجا مطرح کنه. فساد قول الاشاعره، کما انما ذهبت الیه الاشاعره من قیام صفات علی ذاتهی، که یکی از صفاتم کلامه با خودم. پس این اشکال فقط در بحث کلام نیست، در بحث همه صفات نسبت به اشاعره مطرحه. فَإِنَّ الْغِيَامَ الْغُلُولِي مُسْتَلْزِمُ لِلْقُوَّةِ وَالنَّقْصِ، قیام غلولی مستلزم قوه و نقصه، مستلزم ترکیبه. قوه است، چرا؟ چون نداشت پس انگاه دارا شد، پس بالقوه بود. قوه سر از ترکیب در میاره، سر از نقص در میاره، سر از ترکیب، سر از احتیاج در میاره. نقصه چون در افق ذات نبود پس نقصان داشت. ترکیب بعد از این که بود شد، حلول در رو پیدا کرد، قیام در رو پیدا کرد. تعالی کما ان خلو و ذات ان صفات کمال مستلزم لذالک. بعدشون میگن البته این مسئله مربوط به بحث فقط و فقط بودن این صفات نیست که مستلزمه. اگر هم بگید در افق نفس ذات اینها رو نداره پس ناقصه، پس وقتی میان معضل ایجاد میکنن. اگر هم در افق ذات بگید نیستند مشکل ایجاد میکنن. مستلزم لذالک، و اگر خلوش باشه مستلزمون به ماهیت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت یعنی وجود محدود، این حد وجود. اگه ندارن پس از این حس محدوده، محدود میشه. ولی انقلاب وجود ذاتی الان امکان گفتیم، چون محتاج میشه، محتاج ممکن میشه، احتیاج پیدا میکنه به یک علتی، چیزی که علت داره امکانه. الان این ذالک میرن مفاسد نقطه سره. خب
اینا به نحوه داشتنش کار کرده بگی، ولی اینا یه نحوه داشتن این صفات رو
بله بله این تحریم که شما میگید بهتونه باشید. بعد حضرت امام البته بعد هم دوباره بیان خودشون میگن. در اینجا ایشون میگن در مرتبه ذات متکلم بودن خدا یک روش دیگری هم در تصویرش وجود داره، و اون این که ما بریم سراغ مبحث وضع الفاظ برای ارواح معانی. این که خداوند متکلمه، متکلم یعنی چی؟ متکلم یعنی مظهر یه نکته. کلام اگر بر این بحثی که ما اطلاق برش میکنیم، بحثی که خودمون داریم، این سخنی که بیان میکنیم، چون کلام مظهر نافذ ضمیره، هر چیزی که مظهر نافذ ضمیر باشه کلامه. در رابطه بحث ارواح معانی خب چندین و چند بار بحثش کردیم همه جای مختلف. این بحث در میگرده به این که الفاظ وضع نشدند برای معنا به حد موجود، بلکه وضع شدند برای معانی به یک سعه. مثلا فرض کنیم لفظ میزان وضع نشده برای ترازوی منظوری که دیده میشه که دو تا کف داشته باشه، بلکه وضع شده بر هر آنچه میسنجد. اگرچه وضع اول او رو قرار داده روی دونه از این الفاظ، یعنی این در حقیقت از باب مستابه. لذا هر چی که چیزی را میسنجد میزان، حتی اگر منطق فلسفه را میسنجه میشن میزان. صرف هم صدق مجازی نیست، حقیقی است. لذا در قیامت که یه میزان قرار میدن اعمالتون رو، نه به این معنی که حالا ترازو میذارن یکی پشتش میشینه، مجاز هم به کار نرفته. هر چیزی که در حقیقت شما را وزن میکند، شما را اندازه میگیرد، میزان است. قفل وضع نشده برای آنچه میبندد، به معنای اینکه یه آهنی داشته باشه و یه کلیدی. هر چه گره به کار میاندازه، ورود رو منع میکنه، دسترسی رو از بین میبره. قفله بذار قفل نرم افزاری مجازن بشه میگیم قفل، واقعا قفله. قفلی که این دستگاه ها هست واقعا قفله، نه اینکه مجازن قفل باشه و نه اینکه بعدا معنای جدید منقول درست کرده باشیم. از ابتدا بر این روح وضع شده بوده. اگر صدقه بر همون قفلای کلیمی قدیم پیش مهاره یا بود، این در حقیقت یک نوع مجاز. خب اون که شما ممکنه هر لحظی در آن دست شده باشه رو با یک عنوانی بیایید مشخصش کنید، این مشکلی براش بار نیست. نه هر چی، شما انسان هم دست شده در معنای عنوان ناطق، ولی شما میتونید بگید انسان سیاه. انسان رو با یک قیدی صنفش معلوم بکنید، نوعش معلوم بکنید، اونش اشکالی داشت نیست که شما اگر عنوان برای کلی وضع شده باشه، ما باید قیدی یکی از صنوف رو معلوم بکنیم. مثال دیگه، لغتی وضع شد در دورهای معاصر، رو هم بگید فکرم نکنیم فقط مال دورهای قدیم این حرفا، به نام دوربین. یه چیزی بود، وسیلهی بود، لنزی داشت، فیلم میذاشتن، نگاتیوی توش میذاشتن، شیشه ای داشت میگرفتن، عکس میگرفتن باش. قدیمان بود و اوائل هم از نیم که بالا هم توش نگاه میکردن و این هایی که نگاه میکردن اینجوری توش رو خورید. یا یه مقدار قبلترش اینا بود که کلش رو داره باید میکرد تو این پارچه ها و یه سیز رو میکردن هوا و کفتر رو میکردن هوا و این کار. اما این برای اون وضع نشده بود، اون مستارش بود. لذا واقعا دوربینی که این موبایل شما هست دوربینه، ولی که هیچی شبیه اون نیست، نه فیلمش میخوره، نه اصلا اینقدر دک و پوزش بالاست، ممکنه بعضا به اندازه عدسه. واقعا دوربینه، مجازن بهش نمیگن دوربین. این بس امروزه که ما وارد فضای مجازی شدیم خیلی روشنتره، چون مصادیق خیلی جدید و عجیب غریب پیدا کرده و میبینیم هم چقدر راحت انسانها این لغت رو بیقرار میدن، میفهمن وضع جدید نداره، چون این وضع جدید بود باید مفاهمه درش ایجاد میشد، این باید اعلان وضع میشد. شما اگر وضع جدید برای لغتی بود باید میمدن اعلام میکردن ایو هنناس ما لغت رو برای از معنای اصلی خودش نقل دمیم به معنای جدیدی. اینجور نیست. به محض اینکه دوربین رو اولین بار که مبارده یا دوربین دار گاهی دوربین هم داره، ها طرف هم میفهمه یعنی چیگه کو
روی کارتر دوربین موبایل با کارتر دوربین اولی تقریبا شبیه به همه،
نه که تقریبا همونه. پس معلوم میشه لفظ برای این معنا این کارتر رعز شده بوده. این معنای الله نور السماوات و الارض میگه ندید فکر نکنید واقعا یه نور یه خورشید یه لامپیه، نور وضع شده برای از ظاهر به نفسه علمه ظاهر لغیره، لذا اطلاق نور بر خدا یک واقعا حقیقته، دو اساسا معنای جدیدی برای نور به کار نرفته، نه مجازیه نه معنای جدیده، همون معنای قدیم درش به کار رفته به حقیقت. اما روحه این که میگه در قیامت دفتر و میزان و حساب و کتابه واقعا، این که میگه قلمه واقعا درسته، واقعا اینگونه است، وضع شده برای اینها. اینا ماشاءالله مثال براش داریم، اسلحه روزی که وضع کردن طبیعتا برای یک شمشیری وضع کردن، گفتن به این میگیم سلاح، اما این گونه نیست که آهن یا تیغ یا بران یا بکش یا دوش باشه، اینش خوب ازش نیست. اسلحه یعنی چیزی که مثلا وضع شده در این معنا، وسیله ایست که دیگری رو باش آسیب میرسونی، مثلا حالا در ماشاءالله در مقام واژه شناسی اسلحه نیست. لذا این اسلحه میکروبی هم واقعا اسلحه است، سلاح‌های شیمیایی هم واقعا سلاحه، در این پیچ ربطی هم به اون نداره، گازه ولی سلاحه، اطلاقش هم اطلاق حقیقیه، اصلا شکلش هم شکل اون نمیست ولی اسلحه هست، سلاح زهر میکنه. لذا میبینید همه انسان هم از همه ملل اطلاق سلاح براش به کار میبرن، میگن مثلا قصد سلاح شیمیایی، برای اینکه اصلا سلاح شیمیاییش ربطی به شمشیر و تیر و تفنگ و تخته نداره، هیچ کدومش. این بحث در مباحث مسائل قیامت خیلی راهگشاست. بسیاری از این الفاظ که به کار رفته که دفتر و قلم و حساب و میزان و کتاب و این موارد که می نویسن و یه دستن یاد داشت میکنن و اعمال شما رو می نویسن، این حالا بگ نکن یه ملکی و گذاشته برگه جلو شد گر رو گر داره می نویسه، باید بگی خب حالا این هم نوش کجا نگر می داره، نه، نوشتن یعنی این که چیزی از خاطر فراموش نمیشه، ثبت میشه. حالا این ثبت شدنش ممکنه انها مختلف داشته باشه، به همین صورت که سلاح شیمی یعنی سلاح اون کار اونم نوشتنه، واقعا کتاب اون، اما کتاب شادی کتاب بزن نداره باشه. این بحث تو هم بحث نظری بعض الفاظ برای ارواح معانی است. در اینجا امام اینو میارن میگن آقا، البته اشاره ندارن، شاگرداشون گفتن سر بحث اصول نمی گفتن، اینجا ندارن، بقیه تو جای دیگه دارن، که متکلمیت خدا به معنای این نیست که خدا در افق نفس الفاظ داره. متکلم کلام یعنی چی؟ کلام یعنی اون چیزی که مافذ ضمیر رو اظهار میکنه، یعنی مافذ ضمیر ما فی حد نفس ظهور پیدا میکنه در عالم خارج، اون کلامه. عرفا میگن همه این موجودات عالم کلام الهی هست، حتی رضا تعبیرم بدم به کار رفته که ائمه گفتن معنی کلمات و تامات، ما کلمات تامیم پس بقیه ناقصن. این باز کلام نفسی نیست، کلام ذاتی نیست، شده خارج از ذاتن، در افق نفس ذات بر ذات منکشفه، ذات بر ذات تجلی میکنه، جمله اول تجلی ذات بر ذاته، پس متکلمیت حق همون تجلی ذات بر ذاته، متکلم من است. این تعریف است که ایشون با بیان از ارواح معانی به کار میبرن. پس ما میتونیم بگیم آقا متکلمیت حق دارای چندین بعد، همه متکلم، یک تکلمی که در افق نه در افق ذات تجلی ذات بر ذات و ظهور ذات بر ذات و اظهار ذات بر ذات کلام، چون مافی ذات و مافی زمین ذات رو تجلی در خودش دید. دو، موجودات همه اضافات اشراقی کلام الله همش چرا به حدود مظهر ذات هم به همون ترتیب در حقیقت اصلی که در بحث عرفان مطرحی که تجلیات خارجی مطرح میشه. و البته کلام الله یکیش هم همین قرآنه که این هم البته این نوع دیگری کلام اللهه، این هم تجلیه، البته تجلیه در عالم الفاظه. پس این که میگیم خداوند متکلمه، همه عالم کلام الله هم اما از این در بنابراین دفقین تا وجودات همه. اونی هم که میگیم در افق نفس متکر، در افق ذات متکلمه، صفت ذاتی است مثل علم، اظهار ذات ذاته. عبارت میگیم نه این نهو تعالی متکلمون به وجه آخر حتی فی مرتبت ذاته، یعرفهو الراسخون فی الحکمه. میگه حالا اگه شما به این میگید کلام نفسی ابنت ولو اطلق على ذلك الكلام عن نفسی، یا ولو اطلق على ذلك الكلام النفسی که این بهتره، اگه این هم میگید لا مشاهده فی، ما تو این که دعوا نداریم که مشاهده از ریشه چی میاد؟ یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما بخیل نیستیم، ما که اشبه نداریم. لیکن الاشعریو لایستش لایست تشعره. این مطلب در حد فهم اون دوره که اشعری روش تکلم میکرده نیست، تو اگه این میخواست باشه باید جای دیگه این روز میکرد.
اشعری اسمش خاصه
یا اشعری نه، مراد اشعری که پایه‌گذار مکتبه یا میتونه به اون معنا باشه، از لحاظ استعمال لفظ در اکثر از معنا در هر دو میتونه باشه.
اشعری
و تفکیرش قشنگه خدا بفهمه. و افهام اصحاب کلام من المعتزله و الاشاعره و ایدتون انتم راز الکلام، اینا بعیده این همچین چیزی رو گور کرده باشن، طور کرده این دور این مسئله بخوان بشرخن. لذا اعراض انها اولا بهتر که از این برگردی.
فرق بین کلام الله در دفته با کلام الله تکمینی چی میشه؟
هیچ شعر دو کلام الله،
یکیش از باب ارزمان کلمه است و کلامه، یکیش تکمینه،
هر دو کلمه میگه از ما میگه مثل سلاح، فرقش با سلاح چیه؟ این چه هر دو سلاح اینا کلام هم اونم کلامه.
خلق
اون کلامی که مثلا هر دو اساسی کلام بودن کلامه، اما این کلام ملفوظه، اون کلام مثلا غیر ملفوظه. مثل در اقل عناوین که میتونیم ما سنف ها رو با الفاظ این با قنیداتی مشخص کن. اون تمام برگردیم از امروز به بحث اصلی، چون تا حالا وارد بحث کلام شدیم به یه دوره طولانی که از اون دمالا چند جلسه هم شد، چند تا؟ سی جلسه. یه سی جلسه بحثای مختلفی رو درش قول کردیم، البته با فاصله های زیادی که بهش تعطیلات هم می افتاد، به این معنا که ما بحثای تاریخ جبر دیدیم، بحث روایات شدیدیم، بحث ما جبر و تفویض روایتی بود دیدیم، بحث تاریخ معتزله و عقاید معتزله رو این وسطه ها بررسی کردیم. یه همه این بحثا شد، خود ربط حادث به قدیم یه بحث مفصلی داشته درش دیدیم و عمده بحث بحث کلام و این بحثا بود. حالا برگردیم اصل بحثمون طلب و اراده است. ببینیم تمام این بحثی که تا حالا میکردیم بر چی رفتیم سراغ اینا؟ چون اشاعره میگن طلب و اراده دو چیزن، معتزله میگن طلب و اراده یه چیزن، گفتیم علت این که رفتن سراغ این بحث، چرا رفتن؟ به خاطر این که در کلام میگفتن کلام نفسی و کلام لفظی داریم، نفسی و لفظی داریم و این دو تا با هم متفاوتن. در ادارش هم گفتن ما اساسا یه طلبی داریم و یه اراده‌ای داریم و این بحثا. معتزله میگفتن نه اینا یکی هم بذار طلب و اراده اینا هم یکی هم. پس اگر این بحثا همی مطرح شد از باب این بود که اینها ریشه لحظه طلب و اراده بودن. چون طلب و اراده رو یکی از سوغریات بحث کلام نفسی است، آیا ما در کلام نفسی چه عقیده‌ای داریم، بعد به تبع اون وارد بحثای طلب و اراده میشیم. حالا برای این سراغ اصل بحثمون که همه اون بحثای مقدمی که همون تمام اتخاذ مبنام اگر بخواهیم طبعاً به امام بگیم فعلا در بحث امام اینه که کلام الله متکلم بودن خدا یه بحث هم نظر وحی امام بود این وسط ها دیگه. کلام الله بودن خدا همون بحثیست آخر قد امروز مطرح کرده. کلام الله منتصر به ذات مبارک رو بوده این معنا باشه.
من
به
قبلش
یادم
اصطلاحات دیگه باید روشن کنیم، مثلا همون آیه به طلب آدم و مفردی کلمات
چیه؟
همون کلام هست؟
به حضرت اسلام
کلمه
بیا کنیم یه نقطه توجه بکنیم. اگر من یه کلی رو به کار بردم و یکی از مصادیقش رو اراده کردم، این مجاز نیست، غلط هم نیست، استعمال کلی هم در مصداق نیست، از باب انطباق نه استعمال. یه بحثایی تو اصول داشتیم که یه وقت من میگم زیدون انسان، اونی از باب انطباقه، انطباق کلی و جزئیست، انطباق کلی و فردشه. یه وقت زید رو به عنوان انسان در حمد اولی میگم، استعمال میکنم انسان رو در زید، میگم اصلا زید که انه مساویست مفهومن با مفهوم انسان، اونجا استعمال. ما اگر آمدیم لفظ کلی رو به کار بردیم در یکی از مصادیقش، خب اون درست. مثل اینکه من اگر آمدم گفتم خدا موجود است، یه بار دیدم گفتم ذهن موجود است، یه بار دیدم گفتم پشه موجود است، اون همش درسته از باب اعتبار کلی و فرده. ولی البته شما بعدها میتونید بگید آقا این چه نحوه وجوده، اون چه نحوه وجوده. اگر آمدن گفتن مثلا فرض دیوار سیاه است، از اون طرف هم آمدن گفتن عمامه زید هم سیاه است، این استعمال حقیقیه، لذا هر دو استعمال درسته. ولی لازم نیست شما در هر استعمالی ماهیت تمام ماهیت مصداق رو بیان بکنید. مگه وقتی من میگم عمامه سیاه است، شما باید از لفظ سیاه هر آن چه در ماهیت عمامه دخیله رو بفهمید. نه، اونجا که گفته تلقا آدم این را به این کلمات، این میگه این کلمات رو فهمید، یه مظهری رو فهمید، اما لازم است این از این جمله مظهریت همه این که این مظهر چی بود، این مظهر دارای چه مخاطبی بفهمید، از عدله دیگه، از عدله بیرامونی بفهمید. پس نگاه بکنیم، اطلاق یک کلی بر جزئیات خودش اگر از باب استعمال نباشه، چون استعمال کلی در فرد مجازه، از باب انطباع کلی در فرد باشه، یک استعمال معنیست، انطباع کلیست بر مصادیقش، هیچ ایرادی هم نداره، به اندازه بستگی داره. اگر این کلی جوهری است، اون مصادیقش میشن از مثل ماهیت با اون یک زید انسانان، انسان ماهیت زیده، کلی هم کلی جوهری است. یه وقت نه، کلی جوهری نیست، کلی عرضی است. مثل اینکه شما میگید زیدان عریضو زید سفید، نمیخواید ماهیت رو بیان میکنید، خب برید یکی از صفاتش رو بیان میکنید. گاهی اوقاتا نه جوهری است نه عرضی است، از معقولات ثانیه است، میگید زیده ممکنه. گاهی اعتباریات زیده زمزم، این یک این لغت بر مفهوم وضع شده که الان زید از مصادیقشه. این که زید میشه از مصادیق این مفهوم، حالا یا مصداق ذاتی است یا مصداق عرضی است، گفتیم نه اصلا ذاتی نیست، مصداق اعتباری است. این که این مصداق این شی میشه، حالا ممکنه یه جای دیگه این مصداق یه خاص حواس دیگه بر خودش داشته باشه، گفت دانه گندم سیاه، دانه فلفل سیاه و خاله معلومم سیاه، این هر دو سیاه، اما این دو زبان کجا؟
این چیزی که فرمودی خوب، حالا یه چیز دیگه هم
الحمدلله خوب تعریف
کردم که این تمام اون چیزی که فرمودید بر این اساس استواره که آدم رو فاعل بگیریم و کلمات رو مفعول. اما قرائتی دیگه از قرآن هست که رومانی رو تایید میکنه، شاز هم نیست، که فتلقا آدم من ربی کلماتون، که اونجا تفسیر کردن که اون کلمات همون اهل بیت علیه مسلط و سلام بودن. الان هست فتلقا آدم من ربی کلمات تن،
اون برای اون همه اون همه نور دیگه این دارد
ایسا هم کلمه گفتند
یعنی ججوری خود
بیدن من آدم من ربی کلمات تن، کلمات تن که الان هست فتلقا آدم من ربی کلمات تن، یعنی اینجا کلمات تن فتلقا آدم
یعنی چی میشه من؟
یعنی کلمات اومدن پیش از سر آدم، گفتن که توبه کن این کار بدی کردی فلان کردی علامت واجب
نه برعکس
آدم اومد پیش کلمات،
آدم اومد پیش کلمات میشه تلقای کلمات آدم را تلقی کرده کلمات آدم که شما میگید میگید کلمات فاعله، کلمات تلقی کردند آدم را
دریافتند،
یعنی آدم را کلمات دریافتند. این حد اقل
تو تفسیر رو خونده و قرارت شانسی هم نیست، این قرارت
همزر هفتون به اصل بس خدشی وارد
نمیزنه، نه اون حد اقل وارد نمیزنه،
نه روح المان
تمام بیم سوار بحث اشاعره. اولین دلیل و مهمترین دلیل اشاعره برای تغایر طلب و اراده این بحثه که میگن عوامر امتحانیه و عوامر اعزاریه. امتحانیه این که من میگم ببینم تو چی کار میکنی، اعزاریه میگم که بفهمی نمیتونی، میگم پاشو پاشو مثلا فرض کن اون سنگ رو برده بیار، شما خیلی آدمی میزی به غرغر میری سنگ رو برده بیاری، هرچی زور میزنی نمیتونی، تو میگی جرم حجمی فلزات که با هم فرق بکنی نمیشی، یعنی شما یه تیکه انقدی چوب رو برحض برده بیاری، یه تیکه انقدی سنگ رو یه ذره سخته، یه تیکه انقدی آهن رو با دو دستی و زور انقدر سر رو نمیتونی برش داری، اینکه انقدی سر رو 20 نفر هم بشه نمیتونی بلندش کن، چون جای معلوم بسیار سنگین. این من میخوام بهت بگم زورت نمیرسه، میگم پاشون رو برده بیار، شما پا میشونی که چیزی نیست که یه دست میزنی نمیشه، هی زور دید. این عوامر اعزاری یا عوامر امتحانی گفتن در اینها طلب هست اما اراده نیست. در این عوامر اراده نیست، شما واقعا که نمیخوام تو رو برم بیاری، که خودم میدونم قدرش که تو نمیتونی، از طرف میرم واقعا که خدا نمیخواست ابراهیم سر اسماعیل ببره، نمیخواسته اما طلب کرده. پس من یه جای شما نشون دادیم که طلب هست و اراده نیست، معلوم شه همه جا همینجوره، یا حتی اقل قضیه رو اضافه بکنیم مثلا به اشاعره، معلوم میشه این دو مفهوم دو تا چیز هم، اگر هم جایی میتبقه بر یه مسئله هستن این دعیتشون مسلم. این الامر اول سلوت و طلب نفسی فل عوامر امتحانیه منها، اما گوش کن اول مطلب بودید اینجوری بود، المطلب اول فی المهم مما استدل به الاشعری و على مطلوبه این بود. خب در حقیقت بحث ما رو خاطرتون باشه از اولی که ایشون شروع کردن گفتن که ما این مطلب رو در یک مقدمه مطرح میکنیم و بعد مطالبی. این مطالب هر چه خونده بودی مقدمه بود. مطلب اول در استدلال اشعری، البته اون استدلال اصلیش خدا امور اولیش اینه که آقا ان طلب اللفظی قد یتحقق من غیر ان تكون الاراده مبدا له.
نفسی
چرا
الفلاق نداره؟
قرار باید این کلمات این رو خود چیز گذاشته دیگه، این رو در حقیقت صفوان یا مثلا بگیم صفعارا یا بگیم محقق گذاشته، ظاهرن باید حتمینه الفلان داشته باشه.
نمیشه
بگه ثبوت و طلب نفسی یا چیزی؟ نه نمیشه ثبوت و طلب نفسی و ثبوت و نفسی نیست که، طلب نفسیه اونم باید باشه. ثبوت و طلب نفسی احسن تو اشکال تو وارد بوده نیستی بشون بگید در چاپای بعدی ظاهرن اشکال وارد منا ان طلب اللفظی قد یتحقق در من غیر ان تكون الارادت و مبدعا له مثل کجا کل عوامل الامتحانیه و الازاریه ولابد له من مبدع. خب از اون طرف اینا که باید یک مبدعی داشته باشن، مبدعش اراده نیست، چیه؟ طلب نفسیست. پس معلوم میشه جایی هست که طلب نفسی هست اراده نیست، پس اراده هی طلب نفسی است. از بیرون این تجربه طلب لفظی جای آمد اراده نبود، خب اون طلب لفظی لحظه یعنی اروح کجا آمد؟ طلب نفسی بود. پس جایی هست که طلب نفسی هست اراده نیست. ولیس من صفات نفسانی شیء تو یصلح للمبدئیت له. در ما در افق نفس خودمون که میگردیم علم داریم، قدرت داریم، اختیار داریم، حیات داریم، ولی اینا نمیتونه مبدع پیدایش طلب لفظی باشن. فقط طلب نفسانی القائم به نفس این خاصیت رو میتونه انجام بده. فاذا ثبت امکانه فی مورد فلیکن کذلک فی سایر الموارد. بعد هم پارو گوش بالا گفت تو مطلق کلام، چون بحث اصلش در اصل کلام بود دیگه، فقط در طلب تو نبود، یعنی در خبر هم همینجور بود، در سایر حیات هم همینجور بود، بحث اساسا بر همه بود. طلبن کن اون لا میخواد حالا انشاءات دیگه باشه یا اخبار حتی باشه، اون قائل به این که در اداد اخبار هم ما یه چیزی در افق نفسمون غیر اراده داریم. پس به این بیان اشعری میگه ما سه تا چیز داریم: یک اراده، دو طلب نفسی، سه طلب لفظی. یا در غیر این طلب میرید اینجوری باید بگید: اراده خبر نفسی، خبر لفظی. در استفهام اراده استفهام نفسی، استفهام لفظی. در تمنی و ترجی باید بگید اراده تمنی و ترجی لفظی و تمنی و ترجی لفظی. خب هازا بیان ایشون، جوابش انشاءالله فهم داره.